بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ومزيد فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد: مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله وهدى الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. خداوند انشاءالله توفیق درک حقائق دین و بکار گرفتن اونها رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات ختم بر یکی از حکمت‌های قرآنی که بسیار توجه به آن و بکارگیری آن در زندگی انسان نقش دارد، مسئله اعتماد است. اعتماد، این مسئله در آیات فراوانی از قرآن مجید مطرح هست. انسان کجا بایستی اعتماد کند و کجا بایستی اعتماد نکند؟ من در آغاز ابتدا راجع به این مسئله یک مقدار توضیح عرض کنم که روشن شود مطلب چیست و پیام این آیه‌ای که تلاوت شد چیست و چه پیامی رو این کریمه برای ما داره. انسان معمولا در زندگی به یک سلسله از امور اعتماد و اطمینان داره. حالا منشأ این اعتماد چیست؟ اون هم یک فرصتی رو می طلبد که انسان در این رابطه سخن بگوید. اما به طور کلی انسان این گونه است: گاهی شخص به سلامتی خودش اعتماد دارد که شخص سالمی است، به امکاناتی که در زندگی دارد، از مال، مقام، اینها تو زندگی اعتماد میکنه. گاهی آدمی در زندگی به دوستش اعتماد میکند و اسرار خودش رو در اختیار دوستش قرار میدهد. موارد فراوانی راجع به اعتماد هست که اگر ما بخواهیم اون موارد رو دانه دانه ذکر کنیم زیاد می شود و فرصت نیست. مثلا کسی که اتومبیلش رو در یک منطقه پارک می کند، سعی می کنه اعتماد سازی بکنه و مطمئن شود که این جای پارک مناسبی است. بعد در اتومبیل رو می بنده و از نظر این که این اتومبیل مورد دستبرد قرار نگیرد مطمئن می شود. بعد میره سراغ کاری که داره. اعتماد در زندگی یک مطلب بسیار مهمی است و اساساً زندگی انسان بر این پایه و بر این بنیان بنا نهاده شده. شما در تاریکی قدم بر نمی دارید چون احتمال می دهید سقوط کنید، حفره‌ای باشد، چاله‌ای باشه که انسان سقوط بکنه در اون چاله. و میگویید ابتدا چراغ بیاوریم، روشنایی باشه، بعد حرکت کنیم. ممکنه با یه مانعی برخورد کنیم. هیچ وقت اتومبیل رو در شب تاریک تو بیابان و جادرم ندانیم، ما اتومبیل رو به حرکت در نمیآوریم. این خلاف اون اعتمادی است که انسان داره. عرض کردم مثال ها فراوان است. اگر قرار باشه برای این مطلب ما مثال بزنیم، تو زندگی، در خوردنی ها، در معاشرت ها، در مسائل اقتصادی، شما تا از یک کسی مطمئن نشوید اموالتون رو به اون نسیه نمیدید. معمولا مال رو انسان به کسی نسیه میده که مطمئن باشد و ثقه داشته باشد، به این معنا وثوق داشته باشد که این مال رو بر میگردونه. اما اگر بداند این مال بر نمیگرده، هرگز به او نمیده، چیزی رو در اختیار او نمیگذاره. قرآن مجید در آیاتی به این مسئله اعتماد و این که در زندگی بایستی این اصل مورد توجه قرار بگیرد، در آیات فراوانی به این مسئله تصریح یا اشاره فرموده. مثلا یکی از اون آیاتی که تصریح میکند به این که انسان بایستی در زندگی اعتماد سازی بکند و اعتماد رو تحصیل بکند در رابطه با خط مشی خودش، خط مشی اعتقادی، خط مشی اخلاقی، خط مشی دینی، خط مشی اقتصادی، خط مشی سیاسی، همه اینها درش اعتماد سازی لازمه. خط مشی بهداشتی تو همه این زمینه ها لازمه انسان تحصیل اعتماد بکند. قرآن مجید در برخی از این موارد تعبیرش این است، می‌فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله چی فقد استمسک بالعروة الوثقا. ببینید کلمه وثقا و عروه، شما هر تنابی رو نمیگیرید و از ته چاه بیایید بالا، با تنابی از چاه بیرون میایید که مورد اعتماد شما باشد. این تناب پاره نمیشود و انسان سقوط به درون چاه نمی کنه. و اگر این تناب عروه نداشته باشه، عروه اون گره هایی رو میگویند که انسان دست به اون گره ها میگیره و به بالا میاد، اگر این عروه ها، این گره ها در تناب نباشه، دست انسان میلغزه، انسان سر میخوره، سقوط میکنه به درون چاه. اینها و آیات فراوان دیگری در قرآن مجید هست که خواسته ما تو زندگی اعتماد سازی بکنیم. این اعتماد سازی رو چگونه بایستی انسان تحصیل بکنه؟ راه این اعتماد سازی دقت، حزم در اموره، جوانب امور رو ملاحظه کردن، آینده امور رو دیدن. این باعث میشه انسان هر کاری میخواد انجام بده اون کار رو با یک اطمینان خاطر و اطمینان از این که این کار یک کار محکم و با دوامی بود باشد انجام میده. فرض بفرمایید این بنا رو تا مهندس این بنا از شالوده، پیها و اساس این بنا مطمئن نشود، سقف رو روی این بنا نمیگذاره. اعتماد سازی لازمه. اما گاهی بشر مغرور میشه تو زندگی، فریفته میشه و یه سلسله مسائل میاد حجابی میشود بین او و اندیشه او و خرد او و معلومات او، نمیگذاره واقعیات رو ببینه. گاهی به خود مغرور میشه، تصور میکنه تو این زمینه این مطلب یه مطلب مطمئن نیست، یه مطلب مورد وسوق است. مثلا از باب مثال، انسان به دوران جوانی که بهار زندگی و بهار عمر است، وقتی به دوران جوانی میرسه شروع میکنه طغیان کردن. بعضی ها اینطوری هستن، همین در آغاز جوانی طغیانگری رو شروع میکنه. اگر به خرد و اندیشه مراجعه کنه میداند که جوانی ناپایداره، جوانی ماندنی نیست، بهار زندگی است و تا چشم هم بگذارید این بهار تمام شده. و به قول شاعر، جوانی نکو دار کین مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. خانه استخوانی جوانی این بدنه، این مرغ تو این خانه استخوانی نمیمانه. جوانی نکو دار کین مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. فیا لیت الشباب لنا یعودو فاخبره بما فعل المشیب. انسان وقتی به پیری رسید و معنا و مفهوم جوانی رو میفهمه یعنی چی. یکی پیر دیدم سحرگه براهی، یکی پیر دیدم سوی خاک خم گشته از ناتوانی. برخی از افراد رو دیدید وقتی پیر میشن خمیده میشن. سحرگه براهی یکی پیر دیدم سوی خاک خم گشته از ناتوانی. بگفتم چه گم کرده ای اندر این ره، چی رو پیدا میکنی؟ بگفتم چه گم کرده ای اندر این ره، بگفتا جوانی جوانی جوانی. انسان گاهی مغرور میشه، طغیان میکنه، تصور میکنه این جوانی همیشه پایدار ثابته براش میمانه. خیلی زود گذر و زود تمام میشه. دنیا زود گذره که انهم یوم یرونها لم یلبثوا فیه الا عشیه او ضحاها. گاهی انسان اینطوری مغرور میشه، گاهی انسان مغرور میشود به ثروت و امکانات مالی که در اختیار داره. ثروت داره میگه من دیگه تا آخر عمر یه زندگی راحتی دارم، اونقدر انباشتم که اگر ده پشت من هم از انباشته های من استفاده کنن تمام نمیشه. ابن سماک پیش یکی از خلفای عباسی بود، اون خلیفه عباسی خیلی مغرور شده بود به ثروتی که داشت و امکاناتی که داشت. گفت میدونی من ثروتم چقدر هست؟ گفت نمیدونم، اما یه سوالی من ازت میکنم. گفت چیه سوال؟ گفت سوالم این است که اگر حبس البول شد، بولت نیامد و پزشک گفت من نصف ثروت تو رو میگیرم، مثلا حبس البول تو رو رفع میکنم، حاضری بدی؟ گفت بله جانمه. گفت اگر در یه جایی تشنه شدی و آب پیدا نکردی، یه کسی یه ظرف آبی آورد، گفت من این رو به نصف ثروتت حاضرم بدم، حاضری بدی؟ گفت بله، اگر نخورم هلاک میشه. گفت تمام این ثروت تو به خوردن آب و ادرار کردن نمیارزه. گاهی انسان اینطور هست، تصور میکند که این امکانات و این چیزهایی که در اختیار داره همش برای او مندگار و ثابته. هشام ابن عبدالملک 20 سال سر کار و هشام ابن عبدالملک همون کسی است که زید ابن علی ابن الحسین رو شهید کرد و در کناسه کوفه بدار زد و جسد زید 3 سال و اندی اوریان بالای داره. ثروت چقدر داشت، امکانات چقدر داشتن، این مروانی ها خدا میدونه. ظرف ها از طلا بود، کذا بود. آقا به مجردی که مرد، ولید ابن یزید ابن عبدالملک ولی عهدش بود به عهد پدرش یزید ابن عبدالملک، گفت تمام اموال رو، بیت المال رو، خزانه رو، همه رو محرومون کنیم. جسد هشام ابن عبدالملک رو زمین مونده بود، یک ظرفی پیدا نمی کردن آب تو اون ظرف گرم بکنن، چون دمشق هوا سرد بود، زمستان بود، میخواستن غسلش بدن، ظرف پیدا نکردن. رفتن یک ظرفی آریه کردن، تو اون ظرف آب گرم کردن و جسد هشام ابن عبدالملک غسل دادن. انسان گاهی تصور میکنه تو زندگی حالا که مال داره پس دیگه در آینده مشکلی نخواهد داشت. منصور دوانیقی به یک نفر از نزدیکان خودش که دنیا دیده بود، عهد مروانیان رو دیده بود، گفت برای من از اخبار گذشتگان نکته ای رو تعریف کن، مطلبی رو بازگو کن. گفت از شنیدنی ها برات بگویم یا از دیدنی ها؟ کدامو میخوایی؟ اون رو که دیدم خودم اون رو برات بگویم، یا اون رو که دیگران نقل کردن و من شنیدم؟ گفت نه، از دیدنی ها بگو. گفت عمر ابن عبدالعزیز سال 102 از هجرت یا 103 102 از دنیا رفت، بچه هاش نان شب نداشتن. این رو من دیدم. هشام ابن عبدالملک هم از دنیا رفت، ثروت زیادی رو گذاشته بود. من دیدم بچه های عمر ابن عبدالعزیز ثروتمند شدن و بچه های هشام ابن عبدالملک فقیر شدن، به عکس. نمیشه انسان به این امور اعتماد بکنه. قرآن مجید این حقیقت رو بیان کرده که امکاناتی که در اختیار داری به اون امکانات اعتماد نکن. ز معراج منصب مجو پایداری، که بر یخ بود پا این نردبان را. نمیدونم مفهوم شعر رو گرفتی چیه؟ خیلی شعر جالبی از صاحب این شعر. میگوید که گاهی بعضی از افراد به پست که میرسن، این میز، این کرسی تا آخر مال منه. میگه معراج منصب پایداری نداره. نردبان رو ملاحظه کردی روی یخ که میگذاری بری بالا، تا میری بالا سر میخوری، میخوری زمین. منصب اینطوری. ز معراج منصب مجو پایداری، که بر یخ بود پای این نردبان را. نردبان منصب روی یخه. از نردبان منصب بالا نرو، تصور کن همیشه میمان. یه نکته دیگه را عرض بکنم بعد به آیه بپردازیم. یه صلواتی مرحمت کنیم. صد و بیست هزار سپاه مروان ابن محمد بود. مروان ابن محمد آخرین خلیفه مروانی آمد در زاب. زاب نزدیک موسله. در اونجا عباسی ها یه نیروی کمی رو، یه نیروی حدود 3-4 هزار نفری رو با چند تا فرمونده بسیج کرده بودن. خب 3-4 هزار نفر در برابر 120 هزار سپاه که نمیتونه دوام بیاره. آمدند و درگیر شدند. ابو اون رئیس و فرمانده سپاه عرض می شود که عباسی ها بود و یکی دیگه از خودشون عبدالله ابن علی ابن عبدالله عباس اونم بود، دید نمیتونه این جمعیت زیادی که از اهل شام جمع شدن 120 هزار نفر نمیشه با اینها مقابله کرد. به سپاهش گفت پیاده شید، پیاده شید، پیاده جنگ کنید، نیزه ها رو دست بگیرید و آماده بشید، شمشیرارم از نیام بیرون بکشید. الان وقتیست که ما بایستی با تمام وجود مبارزه کنیم. ما 4000 نفریم، اونا 120 هزار نفر. مروان وقتی دید سپاه مقابل پیاده شد، رو کرد به یکی از قبائلی که بودن باش از شامی ها، گفت پیاده شوید. رئیس اون قبیله گفت به اون قبیله دیگه بگو پیاده بشه. به اون قبیله گفت به اون قبیله دیگر بگو پیاده بشه. هیچ کدامشون پیاده نشدن. اینها حمله کردن، 120 هزار نفر رو فراری دادن. ابن عسیر نقل میکند یه تعداد زیادی از سپاه مروان ریختم تو دجله و کسانی که در دجله غرق شدن تعدادشون بیشتر از کسانی بود که با شمشیر کشته شده. یه جمعیت 4000 نفری 120 هزار نفر رو شکست دادن و کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن الله. اینم خودش یکی از حکمت‌های قرآنی، کم من فئت قلیلت، چه بسا گروه کمی که غلبت فئتا کثیرتا بإذن الله. سپاه طالوت یک سپاه کمی بود، سپاه جالوت یک سپاه زیادی بود. خدای متعال داوود رو که در سپاه طالوت بود بر جالوت غلبه داد. بعدم می‌فرماد و کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله. پیغمبر خدا در بعد 313 نفر بودند، بر اون جمعیت زیاد تا بدند مسلح قریش رسول خدا پیروز شد. انسان نمیتونه اینها رو مطمئن بشه که این میماند. حالا چون 120 هزار نفر این تعداد سپاهیان هست، پس ما قطعا پیروزیم. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، مسلمان ها روز جنگ حنین گفتن ما پیروزیم. اینم باز از حکمت های قرآن است. گفتن ما خیلی تعدادمون و نفراتمون بیشتر از هوازنی ها و دشمنه. با یک حمله هوازنی ها مسلمان ها در هم شکسته شدن و فرار کردن. این نیست که انسان حتما مطمئن بشه که چون تعداد زیاده. اینا چیزاییست که برای انسان اطمینان میاره، اما قرآن مجید میفرماد این محاسبات محاسبات درستی نیست در زندگی که انسان روی این مسائل مطمئن بشه که دیگه این ملک پایداره. بعد تعقیب کردن، مروان از زاب آمد موسل، از موسل رفت به حران، از حران آمد به دمشق، از دمشق آمد به فلسطین کنار نهر ابی فطرس، از کنار نهر ابی فطرس رفت به طرف مصر، رفت در فستاد، از فستاد رفت سعید، از سعید رفت بوسیر و در اونجا به قصر رسونده میشه و تمام شد. قرآن مجید ولو این آیهی که تلاوت شد در رابطه با منافقینه، اما خدای متعال یه مطلب اساسی رو بیان کرده در این آیه که این مطلب اساسی یک ضرب المثل، ضرب المثل، اما خیلی تو زندگی انسان میتونه نقش داشته باشه. مثلهم کمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. مثل منافقین مثل کسیست که یه آتشی رو وسط یک بیابان تاریک روشن کرده، میگه دیگه تمام شد، دیگه تاریکی برطرف شد، دیگه من از این نور استفاده میکنم، این نورم برای من همیشگی هست. منافقم همینطور تصور میکنه، حالا یه لا اله الا الله گفت و به ظاهر مسلمان شده، میگه من دیگه مسلمان ها رو گول زدم و باشون خدعه کردم و کلاه سرشون گذاشتم و شیره سرشون مالیدم و اینو نوعی زرنگی. فلما اواعت ما حوله، وقتی مطمئن شد، یک مرتبه ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. این امکانی که در اختیارش بوده، این نوری که خدای متعال اون نور رو میبره، از این آیه ما بایستی چه پیامی بگیریم و این آیه چه پیامی داره؟ پیام این آیه این است که مسائل و امکانات مربوط به دنیا این چنینه، اینا پایدار نیست. آیات دیگر قرآن را اگر کنار این آیه بگذاریم خیلی روشنه. قل متاع الدنیا قلیل، تمتعوا بکفرکم قلیلا فان مسیرکم الی النار، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. آیات این زمینه فراوانه که ما تصور نکنیم حالا که خدای متعال یه امکاناتی رو در اختیار ما گذاشته، این امکانات برای همیشه باقیه و مندگاره و ثابته. نه، اینها تمام از انسان گرفته می شود و اینها تمام از انسان خلع می شه، از انسان نزع می شه. انسان مالک اینها نیست. لله میراث السماوات و الارض، لله ملک السماوات و الارض. این آیات پیام داره برای این که ما دلبستگی به اینها نداشته باشیم. منافقین تصور کردن که بله دیگه تمام شد، به همه چیز رسیدن. اما ذهب الله به نوره و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. این آیه شریفه این پیام رو دارد که انسان در زندگی نباید به چیزهایی که در اختیار او نیست، امکاناتی که نمیدونه یک ساعت دیگه مال او هست یا مال او نیست، به این امکانات دل خوش نکند، به این امکانات دل نبندد و تصور نکند که اینها همیشه برای او باقی و پایدار و ثابت. نه، ممکنه یک ساعت دیگه مال او نباشه. از دهرو یومان یومون لک و یومون علیک، امروز ممکنه عرض می شود مال این آقا باشه، فردا از این بگیرن و به کس دیگری بدن. یک روز فرعونیان بر سر کار بودن، قدرتمند بودن، اون همه حضرت موسی سلام الله علیه به خدا عرض می کنه خدا یا به فرعون قدرت دادی، مال دادی، چی دادی. اما یک روزی هم گذشت و نرید و انمون علی الذین تضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. فرعونیان، خود او و دار و دسته او، قبطی ها غرق شدند و موسی سلام الله علیه و بنی اسرائیل وارث اون قدرت و اون تاج و تخت گردید. جریان امام حسین سلام الله علیه هم همینطوره. عرض شد خوری گفت جئت بقنا الدهر، اما چند سال طول نکشید سرنوشتش اون شد که شنیدی و دست انتقام الهی او را به سزای عملش رسان و به نکبت زندگی گرفتار شد. این پیام آیه است و این یکی از حکمت‌های قرآنی است. اون چیزی را انسان بایستی بهش اعتماد بکند که عقل میگوید اون قابل اعتماده و اون خدا. انسان بایستی به خدا اعتماد بکنه. این روش و سنت انبیاست. انبیا علیهم صلوات الله از اون آغاز اتکاءشون به خدا بود. یعقوب سلام الله علیه اون همه گریسته، فرزند دومش هم ازش گرفته شد اما چی میگوید؟ میگوید انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلم. این اعتماد بایستی به خدا باشه. یوسف فرزندش به اوج عظمت و قدرت رسیده، میگوید رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث. این امکانات او رو نفریفته، دل به این امکانات نبسته، گرچه خزائن ارض در اختیار اوست و فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اما به این خزائن دل نبسته. میگوید که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره. این اعتماد توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. اینا رو عرض کردم که ببینید این اعتماد فقط به خدا بوده. یونس سلام الله علیه تو شکم ماهیه، فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایوب سلام الله علیه همه چیز ازش گرفته شده، به خدا میگوید که مسنی الضر. به خدا عرض میکنه، یعنی مشکلش رو با خدا در میون میگذاره. انبیا آمدن ما را توجه بدن، به ما یاد بدن اعتماد رو کجا بایستی قرار بدیم، نه به این چیزهایی که همه اینها در اختیار اوست. عظمت الامور ترن به یده والکل مستمدتون من مدده. حالا سایر انبیا را بخواید میخونیم، بازم هست. ابراهیم سلام الله علیه میگوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این ابراهیم. دیگر انبیا هم همینطور بودن، نوح سلام الله علیه هم همینطور بود، پیغمبر ما هم همین گونه بود، همه انبیا اینطور بودن. بایستی انسان اعتماد رو در زندگی به خدا داشته باشه، نه به امکاناتی که در اختیار او هست. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عبید الله ابن زیاد وقتی زینب اون سخنان رو فرمود در غضب شد و در خشم شد، یه جمله ای گفت دل بیبی رو سوزون، گفت یا زینب لقد شفا الله قلبی من طاقیتک، خدا دل من رو با کشتن حسین شفا داد. به یک زن داغ دیده این طور حرف زدن. انسان به زن داغ دیده که میرسه تسلی میده، تعزیت میگه. به یک زن داغ دیده، اونم شهادت انسانی که سار الله کشتی نجات سید شباب اهل جنت هست، به او بگوید که دل من به کشتن حسین شفا پیدا کرد. خیلی آدم خبیثی بوده عبیدالله ابن زیاد. اینجا بود که بیبی اشکش جاری شد. فعند ذالک بکت زینب و رقت و قالت سکنت که امک یا ابن مرجانه. اشک بیبی جاری شد و فرمود به ابن زیاد مادر در عذاب بگریه، کشتن حسین دلتو رو شفا میده. این جمله رو که شنید ابن زیاد خیلی براش سخت بود برابر چشم مردم. فکأنه هم به قتلها، تصمیم گرفت زینب رو به قتل برسونه. عمرو ابن حریث کنارش گفت امیر زن کشتن در اسلام ننگه، پیغمبرم اجازه نمیداد زنها رو به قتل برسونه. یه مرتبه رو کرد به علی ابن الحسین گفت من هاذا الفتا، گفتن هاذا علی ابن الحسین، گفت علی ابن الحسین رو خدا در کربلا کشت. فرمود خدا نکشت، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا روح رو قبض میکنه، اما سپاهیان تو بودن، او برادر من بود که در کربلا کشتن. گفت جوان تو قدرت داری، جرأت میکنی به من جواب بدی؟ جلاد اغرب عنقه، گفت بیا گردن این جوان رو بزن. یک مرتبه زینب دست انداخت گردن زین العابدین، اعتنقته و قالت یا ابن مرجان حسبک من دمائنا ان اردت قتله فقتلنی معه. گفت پسر، فرمود پسر مرجانه بسه، خون خیلی ریختی، بسه کشتار، اگر میخوایی جوان رو به قتل برسونی اول بایستی من فدا بشم، اول من بایستی کشته بشم. دست انداخت گردن امام سجاد. عبیدالله یه قدری صبر کرد و گفت عجبا للرحیم، فامیل اینقدر به فامیل علاقه من، این عمه اینقدر نسبت به فرزند برادر علاقه من. اما برای اینکه دل زینب رو به سوزانه، دست برد و چوب خیزران رو برداشت به لب و دهان ابی ابن زید ابن ارقم خزرجی تو مجلس نشسته بود، صدا زد یا ابن مرجان ارفع قضیبک عن هاتین الشفتین، فوالله الذی لا اله الا هو لقد رأیت شفتی رسول الله، به اون خدایی که جزو خدایی نیست لبهای پیغمبر رو بر این لبها دیدم. عبیدالله در غضب شد، گفت زید ابن ارقم رو بیرون بکنن. زید ابن ارقم رسید در مجلس، گفت یه جمله بگویم و بروم. یک روزی خدمت پیامبر بودم، صاحب این سر تو دامان پیامبر بود با برادرش حسن، دیدم رسول خدا سرش بلند کرد، صدا زد اللهم انی استودعک ایاهما و صالح المؤمنین، خدایا این دو تا پسر ودیعهای منن، یادگاران منن، به تو می سپارم. آیا با یادگارهای پیغمبر اینطور بایستی معامله کنی؟ زید بن ارقم و بیرون رندن. سبت بن جوزی صاحب تذکره نقل می کند، عبیدالله چوب می زد، یه وقت دیدن از میان زنان اسیر یک زنی بلند شد، جمعیت و کنار زد، آمد کنار تخت عبیدالله، دست برد و سر برداشت به سینه جزوانی. نمیشناختن این زن کیه، وقتی صداش بلند شد شناختن رباب همسر ابی عبدالله. سر و برداشت به زین جزبانی، شروع کردین اشعار خوندن، وا حسینا فلا نسیت حسینا اقصدته سنة الأعداء قادروه بكربلاء سريعا لا سقى الله جانبي كربلاء. الله اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله. خدایا ما را بیاموز، برکات تو بر ما و مجلس ما نازل بفرما، همه مرزار و لباس عافیت بپوشان، شر دشمنان دین و قرآن رو به خودشون بازگرد، حشر و نشر ما رو با خاندان عصمت و طهارت قرار بده، حسن عاقبت، توفیق عمل صالح و پرهیز از گناه به همه ما عنایت بفرما و عجل فی فرج